فهوه فی الاخرت. اما خیلی این مسئله مهمیه، کسی که در این دنیا کوره در دنیای بعد کور میمونه و بلکه کورتر. این یعنی همین حرف، یعنی تو اومدی به این زندگی که خیلی چیزها رو تجربه کنی، این کلک تو پر از شکر بشه. اگر قرار باشه که این خالی بمونه، این کلک ارزشی نداره. مهمترین موضوع اینه که این پر بشه. میگم یکی از اشتباهات مهمی رو که بشر در طول زندگیش میکنه اینه که با غریبه زندگی میکنه، با غریبه زندگی میکنه. با غریبه زندگی میکنه یعنی چی؟ میگه آقا تو خیال میکنی خودت خودتی، تو خودت خودت نیستی. ما در عرفان اومدیم بگیم تو برای خودت زندگی کن، نه برای دیگری. وقت یعنی وقتت رو نده به دیگری. شما اگر در زمانهای قدیم نگاه میکردین، مردم وقتی به هم میرسیدن میگفتن خوشوقتم. حتی بعضی هم اشتباه میکردن، میگفتن خوشبختم. این خوشوقت درسته، این اصطلاح از اصطلاحات عرفانیه. یعنی وقتی که با شما برخورد کردم، وقت من، اون زمانی رو که دارم میگم خوشه. میگه شما با غریبه زندگی میکنید، نه با خودتون. میگه زمانی که تو غریبه‌ای درت وجود داره، ناقصی. حالا این غریبه‌ای که در ما وجود داره، قبلا بحثشو کردیم، الان هم یه توضیح میدم که بتونم ابیات پایین رو خدمتتون باز کنم. ببینید، ما وقتی که هر چیزی که در زندگی به دل ما میاد خواسته ماست، جلوگیری میشه و جلوگیری میکنیم به خاطر وجود دیگری در خودم. ما اصلا کاری به آدم های بیرون نداریم، آدم های بیرون یه مسئله، ولی این آدم های بیرون در من یک چیزی رو درست کردن، یک چیزی رو به وجود آوردن که ما در اصطلاح عرفانی به این میگیم نفس. من خیلی راجع به نفس صحبت کردم، ولی بازم خدمتون توضیح میدم که بدونید ما چی میگیم. ببینید عزیزان، اگر شما فلسفه میخونید و فیلسوفید، هر جایی که نفس دیدید، نفس یعنی روح انسان، به روح انسان میگن نفس. اما اگر عارفید و در عرفان مطالعه میکنید، نفس یک معنی دیگه ای داره. زبانشناس ها، کسایی که متخصص در زبان هستن، بسیار نظر دادن که نفس از همون نفس گرفته شده. نفس یعنی یک نوع هوا، یک نوع همین اکسیژن، هوایی که تو وجود انسانه. ببینید، من آدم با شخصیتی هستم، درسته؟ این شخصیتی که میگم کجای منه؟ تو رو عنایت کردیم؟ من آدم بی شخصیتی هستم، این شخصیت در کجای من قرار داره؟ من آدم ترسویی هستم، من آدم شجاعی هستم. تمام اینها رو شما با تعبیرات اجتماعی از حرکات من متوجه میشین. غیر از اینه، یعنی حرکاتی رو که من انجام میدم هر چقدر مطابقت با ساختارهای اجتماعی داره، من با شخصیتم، و اگه نداره بی شخصیتم. همین آدم، یعنی همین منی که اینجا با شخصیتم، همین رفتار رو در یک جامعه دیگه میکنم میگن ترسوی، میگن خجالتی هستی. نه، به این نمیگن شخصیت. جریانی در ما وجود، همه چیز زندگی رو شما ببینید، هر چیزی رو که ما در درون خودمون میبینیم، ما اصطلاحاً میگیم نماینده اجتماع در وجود من. نماینده اجتماع در وجود من، حالا این اجتماع هر چی هست، این یک حرکاتی رو از من در بر داره که ما به این میگیم نفس. من داخل پرانتز خدمتون بگم، در عرفان نفس به مسائل ژنتیکی هم گفته میشه، مثلا گرسنگی نفس انسانه، تشنگی نفس انسانه، امیال جنسی نفس انسانه. پس نتایج ژنتیکی، نتایج موروثی به نفس برمیگرده و برداشت از اجتماع هم به نفس برمیگرده. میگه تو داری برای خودت زندگی میکنی یا داری برای نماینده اجتماع زندگی میکنی؟ بسیار مسئله مهمه. ببینید اینجا مسائلی به وجود میاد که موشکافانه باید دیدش. حافظ به ما میگه آقا تو اصلا برای خودت زندگی نمی کنی، تو فقط اونه که داره زندگی میکنه، اون نفس، اون هوا، اون هر چیزی که در وجودت هست به عنوان اصطلاح ما نماینده اجتماع در درون من، اون باید زنده باشه، اون باید سرفراز باشه، اون باید افتخار آفرین باشه، اون باید تمام این اون بایدها چیزهایی که ما از محیط بیرون میگیریم، ولی در بچگی که اینها رو نمیفهمیم. که من اگر کتک خوردم بی ارزم، محیط به من میگه تو بی ارزه ای، ولی کتک خوردم برای من درد جسمی داره. اگر کتک میزنم به میگن قلدری، گردن کلفتی، اونم باز محیط بیرون به من میگه، ولی یه واکنش در دفاع جسم خودم. این موضوع بسیار نکته مهمیه. به همین این سادگی و کوچیکی که من خدمتتون عرض میکنم، ویرانگرترین نکته های زندگی ماست. اینها میگن ما میخواییم به تو یاد بدیم بابا جان برای خودت زندگی کن. برای خودت زندگی کن یعنی خودت خودت باش. من در بالا توضیح دادم خدمتتون، در محیط سالک راه وقتی اراده جذب میشه کاملا داستان متفاوته. ما حالا داریم میاییم تو زندگی اجتماعی. در زندگی اجتماعی کدوم یکی از ما داریم برای خودمون زندگی میکنیم؟ شما تمام نظراتتون رو ببینید. مگه ما هممون نمیگیم من استقلال فکری دارم، من چشمم بازه، من که کورکورانه کاری انجام نمیدم؟ کدوم کورکورانه؟ اون چیزی که در وجود من هست، اگر غیر از اینترنت، غیر از کتابها، غیر از گفته های مردم، چی در من هست؟ همش اوناست. آیا این منم؟ این من نیستم، این اونان، اونان که دارن در من زندگی میکنن. کسی که دیگران به جای اون زندگی میکنن، این برای خودش زندگی نمیکنه، این برای خودش زندگی نمیکنه، این کلکی میشه که این کلک شکر نداره، این چشمی میشه که از نظر عرفای ما نظر نداره. تو باید خودت برای خودت زندگی کنی. من یه داستانی تعریف کردم خیلی سال پیش، شاید 5-6 سال پیش، ولی خیلی دوست دارم این داستان رو مجدد براتون تعریف کنم، نتایج ویرانگر این نفس رو ببینید. از نظر عرفای ما قسمتی که موروثیه، ژنتیکیه، هیچ مشکلی با اینها نیست. گرسنه‌ای باید غذا بخوری، امیال جنسی، میدونم آب، هوا، همه اینا رو انسان احتیاج داره، هزار جور مسائل مختلف. ما با اونا مشکل نداریم، ما با اینجایی مشکل داریم که خودباختگی فرد در مقابل اجماع. ببینید یه فردی هست به نام ابن بطوته. ابن بطوته سفرنامه داره. ابن بطوته کسیه که 50 سال پس از مولانا وارد بنیه شد. ابن بطوته خیلی معروفه، اگر هم حالا گوگل کنید یا مطالعه کنید خیلی مطالب راجبش در میاد. این 50 سال بعد از مولانا وارد قونیه شد، گفت من یه همچون آدمی رو شنیدم، یه همچون فردی اینجا ظهور کرده. مردم به این گفتن که بله، یه آدمی بود، یه شیخی داشتیم، یه آخوندی داشتیم، خیلی بزرگوار بود، یه نفر آدم ولگرد آفاقی اومد اینو گول زد، جادوش کرد، این بیچاره هم دیوونه شد، یه چرت پرتایی میگفت. این فهمید که هنوز مردم قونیه نمیفهمن مولانا کیه. این خیلی سفرها کرده، میگه من رفتم هندوستان. میگه وقتی که رفتم هندوستان دیدم که توی هند موقع بلدی داشتن، یه راهنما داشتن. اون راهنمای منو برد یه جایی که یه جنازه رو داشتن میسوزوندن. میگه وقتی که این جنازه رو سود داشتن میسوزوندن، آتش خیلی بزرگ بود. من دیدم یه عده زن هل هل کنان و شادی کنان زنده زنده میپرن تو این آتش. میگه خیلی تعجب کردم، این یعنی چی؟ یه دختر جوونی همینجور میخواست هل هله میکشید و میمد، رسید به آتش، ترسید فرار کرد. میگه بغل دست من یه آقایی بود، یه خورده سن داشت، این قلبشو گرفت و افتاد. حالا به هندی هم یه چیزایی داره میگه. میگه من از راهنمام پرسیدم که این داستان چیه؟ گفت ما رسمی داریم که وقتی یک نفر میمیره، زنهای این زنده زنده باده پرن تو آتیش و این نشانه وفاست. اگر این کارو نکنن یعنی خوشحال شدن شوهرشون مرده. اون دختری که نپرید تو آتیش، دختر زن کوچیک این آقا بود، این وقتی آتش رو دید ترسید و فرار کرد. گفتم این پیرمردی که بغل من افتاد کیه؟ گفت این پدر اون دختره بود و داشت به زبان هندی میگفت من با پول حلال بچم رو بزرگ کردم، این ننگ رو خدا چرا به سر من آورده؟ این داستان ها بدین معنی ابدا نگیرین که خب حالا خدا رو شکر ما که در قرن 21 هستیم این خرافات رو هم قبول نداریم و ما اینا، ابدا اینطور نیست. در هر قرنی، در هر زمانی نقاط بسیار کوری در این مسائل نفسانی و نفسانی اجتماع وجود داره. هر قرنی و هر نسلی هم خودشو از قبلی جلوتر میدونه. امروز شاید هزاران پله بدتر از این جنایت ها رو میکنیم. صد لقمه خوری که می غلام از آن را. فکر نکنید این مالی مش وحشی بوده ما حالا متمدنیم، ابدا اینطور نیست. این در انسان، انسان رو به کجا میرسونه؟ تو وجود فیزیکی خودت رو، تو تمام هستی خودت رو از بین میبری برای این هوا، برای این تشخص، برای این چیزی که اسمشو میذاری شخصیت. در هر اجتماعی این یه شکلی داره. اگر من دارم زندگی میکنم، برای خودم زندگی میکنم یا برای دیگران؟ چند چهره باید درست کنم؟ چند قیافه باید درست کنم که دیگران در مقابل من قضاوتی داشته باشند که با مقیاسات فرهنگی اینها، با مقیاسات اجتماعی اینها بخونه؟ میگه نه آقا جون، تو داری برای دیگری زندگی میکنی؟ یک کلام هم تو دهن خودت، نه خودت انداختی، سیستم زندگی انداختی که من استقلال فکری دارم، توهم آزادی. این توهم آزادی مال امروز نیست، همیشه توهم آزادی وجود داشته که انسان در توهم آزادی زندگی کنه. میگه تو وقتی که برای دیگری زندگی میکنی، برای دیگران زندگی میکنی، رشد تو، حیات تو ناقصه. این ناقص بودن عمده ترین ضربه ای رو که بهت میزنه اینه که اون کلکت، اون فلسفه وجودیت خالی از شکر میمونه، پر نمیشی، خام میای و خام میری. با تجربه ایم که ما ازش صحبت میکنیم، دیدن درونه چیزیه که در ابیات پایین داره توضیح میده. من این مقدمات رو خدمتون گفتم که یک بیت کلیدی رو بتونم در پا پایین باز کنم. پس اون چیزی رو که ما به عنوان نفس ازش نام میبریم، زندگی تو رو از تو میگیره، حیات تو رو از تو میگیره. تجربه هم به چهار تا دار و درخت دیدن و یه رودخونه دیدن نیست. زندگی وقتی که اون پرده ها از جلوی چشمت میره کنار، صاحب نظر میشی. نه هر چشمی نظر داره عزیز من. منی که الحمدلله زندگیم خوبه و بچه ها من بزرگ شدن و خب یه خونه زندگی هم دارم، حالا میرم برای سرگرمی دنبال یه فلسفه، دنبال یه عرفانی، تو خوش، تو اصلا دردی نداری، تو اصلا دردی نداری. خب معلومه که ترازوی در تو نیست. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. چقدر ما از این مسائل عرفانی داریم؟ حرف من رو نگیرید، خودتون ببینید اینها برای کی ساخته میشه. برای اون آدمی که نه دردی داره، نه نظری داره، و نه اصلا میخواد چشمش رو چیزی باز بشه و نه میخواد اصلا چیزی رو ببینه. این میخواد اونی رو، اون چیزی رو که داره با اون راضیه. خیلی خوب، زندگی تو بکن. من این بیت رو دوباره براتون میخونم، بسیار مهمه که در ارتباط با صحبتهایی که امروز کردم، جلسه قبلم براتون خوندم. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه. کسی که اون دیدگاه رو داره، یعنی صاحب نظر نیست. این که زندگیت رو بکن، یعنی زیبایی های بغداد رو ببین، زیبایی های هستی رو ببین. تو که محدود شدی در این زندگیت و الحمدلله هیچ دردی هم نداری، خوش به حالت. ولی اون کسی که درد عشق رو داره، اون در جایی قرار باید بگیره که اون کلک شکر داره، اون ارادت محو شده، اونجا تو مهمانی. این راهنمایی ها همجوری که من عرض کردم مال وقتیه که در قفس بازه، پرنده میخواد بپره. پرنده که ته قفس خوابیده احتیاج به این حرفا نداره، راست خودش راحت خوابیده. یه بیتی رو میخونه و دو تا بیت دیگه هست که من به اون بیت اصلیم برسم. به ناله بلبل دستان، از ایران ناله مستان، میان صخره و خارا. اثر دارد، اثر دارد. نالیدن فقط به زبون نیست. اونایی که آتش عشق تو وجودشون افتاده، تو صخره و خارا داری مینالی. منظور از این بیت اینه که باور کن اون ناله تو، البته منظور از ناله این خود ذکر، سما، همه اینا هست، اون ناله تو صخره خارا رو سوراخ میکنه، اثر داره. اینقدر هی نگو اینها بی اثره. بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن. ببینید چشمه سوزن یعنی اون سوراخ سوزن که شما نخ رو رد میکنین و بعد گره میزنین و به اصطلاح دوخت و دوز رو انجام میدین. میگه اگر نخ رو داری میکنی تو چشمه سوزن، تو سوراخ سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. میگه اگر نخ نمیره توی اون چشمه سوزن، شما میبینی وقتی که سر نخ گره داره محاله بره تو، چون بزرگ میشه دیگه نمیره تو سوراخ سوزن. این باید گرهشو باز کرد یا چیز کرد که این بتونه رد بشه از سوراخ سوزن. میگه اگر اینهایی رو که من دارم میگم متوجه نمیشی، برای اینکه یک گره بزرگی به نام نفس وجود داره، توهم استقلال فکری. تقاضا میکنم به عرض من عنایت کنید، من کدوم استقلال فکری رو دارم؟ بیایید تمام این فکر من رو ببینید، آخه جز یک مش حرف دیگران و دمیدم یوتیوب و اینترنت و چارت کتاب چی توشه؟ همه انسان ها. میگه این یک غروری شده برای تو، یک قدرت کاذبیه که صاحب خونه رو، جمله مهمانند در عالم ولیک، کم کسی داند که اون مهمان کیست. این به خاطر اینکه رشته توی سوراخ سوزن نمیره، یعنی که اون نفس، اون قدرت، اون ایگو، اون توهم، اون ایلوژن داره جلوی تو رو میگیره که تو وارد این جریان بشی. به همین خاطر اول از همه باید اون رو ببینیم. اما شعری که مد نظر من هست که در خدمتتون باشم، چراغ از این دل بیدار به زیر دامنش میدار، از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. من قبل از هر چیزی نکته خدمتتون میگم. ببینید، شما برگردین به 800 سال پیش دوران مولانا، 1000 سال پیش، حالا هر موقع، ما که چراغ قوه نداشتیم، چراغ برق هم نداشتیم. یه سری از این چراغ های به اصطلاح حالا هرچی پیسوز بود، هرچی بود، خلاصه این چراغ رو شب جلوشون میدن، به خصوص شبهایی که ماه نبود، تاریکی میدونید مطلقه، آدم دیگه هیچ چی رو نمیبینه. همه این امید این چراغ است. حالا شما فرض کنید باد شدیدی هم داره میاد، هر آن ممکنه که این چراغ خاموش شه و شما زیر پات پر از چاله چوله است، عملا دیگه باید بشینی، نمیتونی حرکت کنی. میگه همون جوری که بچه تو تو بغلت نگه میداری، این چراغ رو در زیر دامن اونچنان محفوظ نگه دار که مبادا خاموش بشه. اگر خاموش بشه، جا تو این چاله چوله ها هستش. این بیت اصلی من هست. بریم بریک و بیایم من خدمتتون هست کنم. من قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدم سر دل بیدار، بله، نفس همون هویت ذهنی و فکری هستش. ما به اسم هویت فکری ازش همیشه یاد کردیم. عرفای ما به این میگن نفس. هویت فکری بیشتر مد نظره، چون چیزیه که از اجتماع گرفته میشه. من اینم خدمتتون عرض کنم، اگر سالک راه هم نیستید، اهل عرفان هم نیستیم، این تعالیم این بزرگان رو داشته باشین، نذارید کسی دیگه جای شما زندگی کنه. کسی دیگه جای شما زندگی کنه به معنی که شما اختیارتون رو به کسی بدید یا ندید نیست، بدین معنیه که اون چی رو که داری نمی‌بینی، تو نمی‌بینی، کسای دیگه دارن می‌بینن و القا می‌کنن. منظور اجتماعه. اینی هم که ما میگیم صاحب نظر باشی، صاحب دل باشی. من عرض کردم خدمتتون این که این همه من ادعا میکنم که من استقلال دارم، من میفهمم، من تشخیص میدم، من تمیز دارم، تمام این من به جز یک مشت اطلاعات ببینیم در خودم، اگر چیز دیگه ای غیر از اینه، خب باور نکنیم، بی خود گفتم. اون چیزی رو که ما میگیم دل، زمانیه که شما فکر رو در لحظه حاضر بتونید بکنید، یعنی دل بیدار. چراغ از این دل بیدار. من 1 ساعت و 20 دقیقه همچون چیزی فقط راجع به کلمه دل از دیدگاه عرفا در اول این جلسات عرایزی رو خدمتون ارائه دادم. اگر دوستانی نبودن به اونجا مراجعه کنن. ما از دل بیدار صحبت میکنیم. عرضم کردم انسان ها عمدتاً از دل بیخبرن. مولانا هم حرفش همین بود که دلا نزد کسی بنشین که از دل خبر داره، یعنی این شکوفایی دلش بیداره. کسی که دل بیدار نداره چیزی رو برای تو عوض نمیکنه. شما توجه به این داشته باشین، ما با لفظ کاری نداریم. دل 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 به معنی یک مشت احساسات نیست. میگه این دل بیدار رو اگر داری، یعنی اگر تونستی زمانی فکر رو در آن حاضر کنی، اگر ببینید من نمیتونم توضیح بدم شهود. شهود چیزی که انسان باید خودش داشته باشه. عزیزانی که دارن میدونن من چی میگم. شهود قابل توضیح دادن نیست. اگر شهود داشتی میدونی که جهان چه عظمتی داره، میدونی جهان چه پرده ها و پشت پرده هایی داره. من جلسه اول بود یا قبل از اون بود من یه نکته رو خدمتتون عرض کردم. تا اول قرن بیستم همه خیال میکردن که آقا جهان همین طبیعته، هیچی هم وجود نداره. تمام این دانشمند ها، این بزرگ ها، همه اینا که مغز بودن و اینا، تازه از اول قرن بیستم فهمیدیم آقا یک جهان بزرگتری زیر این جهان خوابیده به نام جهان میکروفیزیک. تازه فهمیدیم آقا خیلی اتفاقات اصلا قانون الهیات وجود نداره.